خوش آمدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. ساعت 24:12 به وقت تهران، 21:30 به وقت اروپای مرکزی است. صدای ما را از پراگ میشنوید. در نخستین ثانیه‌های روز شنبه دوم بهمن 1400 خورشیدی هستیم. من مرتضی قاسمفر میزبان شما خواهم بود با آخرین خبرها و گزارش‌های تحلیلی ایران و جهان. در این مجله مطالب متعددی داریم، اما پیش از هر چیز خبرها رو مرور کنیم با رضا جمالی همکارم.
ممنون مهداد. درود بر شما شنوندگان گرامی. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه 3 شهروند لبنانی و 10 شرکت را به اتهام پولشویی و نقض تحریم‌ها علیه حزب الله لبنان تحریم کرد. این وزارتخانه در بیانیه این اشخاص و نهادها را بخشی از شبکه بین‌المللی وابسته به حزب الله برای دور زدن تحریم‌ها اعلام کرده است. دولت آمریکا روز سه‌شنبه هم 3 بازرگان مرتبط با حزب الله لبنان را تحریم کرده و هدف از فعالیت‌های آنها را تسهیل امور مالی این گروه ذکر کرده بود. آمریکا حزب الله لبنان از گروه‌های مورد حمایت حکومت ایران را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی خود قرار داده است. در ادامه اعتصاب قضایی چند فعال سیاسی در وین که به منظور آزادی زندانیان خارجی در ایران انجام شده، نزار زکا هم به این کارزار ملحق شد. نزار زکا شهروند لبنانی و زندانی پیشین در ایران در پیامی توییتری آزادی زندانیان خارجی در ایران را برای هر گونه توافق احتمالی در مذاکرات وین ارجح خوانده است. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و مینا احدی، فعال سیاسی و کارگری، هم در این اعتصاب قضا شرکت کردند. از جمله شرکت کنندگان در این کارزار بری روزن از گروگان‌های آمریکایی در جریان اشغال سفارت آمریکا در تهران است. این دیپلمات پیشین آمریکا از روز چهارشنبه در اعتراض به زندانی کردن شهروندان دو تابعیتی در ایران در برابر محل مذاکرات احیای برجام دست به اعتصاب قضا زده است. در همین حال مذاکرات احیای برجام هم در حالی در وین ادامه دارد که میخائیل اولیانوف، دیپلمات ارشد روسیه، در این باره گفته است که کشورش موافق روی کرده کشورهای غربی درباره ضرورت نهایی کردن هرچه سریعتر مذاکرات است، اما ضرب العجل‌های مصنوعی را نمی‌پذیرد. در همین حال وزرای خارجه آمریکا و روسیه در ژنو پیرامون بحران اوکراین گفتگو کردند و درباره برجام نیز رایزنی کردند. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، درباره این رایزنی به خبرنگاران گفت مذاکرات در مرحله حساسی قرار دارد و فرصت اندکی وجود دارد تا این مذاکرات به سرانجام و موفقیت برسد. ایران و 4 به علاوه 1 و آمریکا به طور غیر مستقیم در حال مذاکره برای احیای برجام، بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ای خود و همزمان رفع تحریم‌های آمریکا هستند. ایران، روسیه و چین از روز جمعه یک رزمایش دریایی را در شمال اقیانوس هند آغاز کردند. 11 شناور ایرانی، 3 کشتی روسی و 2 شناور چینی هم در این رزمایش شرکت دارند. در این رزمایش که کمربند امنیت دریایی خوانده شده، در کنار نیروی دریایی ارتش، سپاه پاسداران هم با شناورهای کوچکتر و هلیکوپتر حضور دارد. این رزمایش در حالی برگزار می شود که در 2 هفته اخیر مقامات ارشد حکومت ایران برای تقویت روابط بین المللی به چین و روسیه سفر کردند. وکیل کیوان صمیمی، زندانی سیاسی 73 ساله، از اعمال زور و خشونت در جریان تبعید موکلش از زندان اوین خبر داد. مصطفی نیلی در گفتگو با وبسایت اعتماد اضافه کرده که کیوان صمیمی به رغم ابتلا به بیماری نتوانست داروهایش را در زمان انتقال همراه خود ببرد. کانون نویسندگان ایران به تازگی در بیانیه‌ای دلیل تبعید کیوان صمیمی را نامه اعتراضی او درباره جانباختن بکتاش آبتین، عضو زندانی این کانون، اعلام کرده است. اخیراً شماری از زندانیان سیاسی و مدنی در پی واکنش به جانباختن بکتاش آبتین تحت فشار ماموران امنیتی قرار گرفتند. و خبر آخر این که مقامات ترکیه میگویند ایران میزان گاز صادراتی خود به این کشور را کاهش داده است. ایران روز جمعه بدون اشاره به این موضوع صرفاً اعلام کرده که صادرات گاز به ترکیه را از سر گرفته است. خبرگزاری متعلق به وزارت نفت ایران دلیل توقف صادرات گاز به ترکیه در روز پنجشنبه را بروز اختلالات فنی خوانده است. با این حال یک مقام ترکیه که نخواست نامش فاش شود به رویترز گفته این ادعای ایران را رد می‌کند و افزوده که قطع فشار میزان گاز صادراتی از ایران باعث اختلال در ساختارهای ترکیه شده است.
سپاسگزارم رضا جمالی. آخرین خبرها که از او شنیدید، اما در ادامه چه خواهیم داشت؟ که دلار در برابر ریال ایران طی 20 سال گذشته 35 برابر و در 42 سال گذشته بیش از 4000 برابر شده است. این رو در یک میزگرد برخواهیم رسید. رزمایش دریایی مشترک روسیه، چین و نیروی دریایی ایران و سپاه پاسداران در اقیانوس هند موضوع گزارش دیگر این مجله نیمه شب است. تصویه استادان دانشگاه از سوی جمهوری اسلامی و خبرهای ورزشی رو هم در ادامه خواهید شنید. بر اساس آنچه که خبرگزاری ایسنا به نقل از آمار بانک مرکزی اعلام کرده، نرخ برابری دلار در برابر پول ایران طی 20 سال گذشته 35 برابر و در 42 سال گذشته بیش از 4000 برابر شده است. این وضعیت رو ساعتی پیش در میزگردی با جمشید اسدی استاد اقتصاد در پاریس فرانسه و احمد علوی استاد اقتصاد در استکهلم سوئد در میون گذاشتم و ابتدا از جمشید اسدی پرسیدم که علت اصلی این وضعیت چیست؟
به معنای فروپاشی اقتصاد ایران، و باید به این بپردازیم که چرا اقتصاد ایران در برابر اقتصاد جهان به فروپاشی نشسته است. نخست بگویم به معنی خیلی ساده کلمه یعنی چی برابری ارزها با یکدیگر. یعنی این که شما اگر مثلا بخواهید یک صبحانه بخورید، یک چلو کباب بخورید، یک دست لباس بخرید، در این کشور و آن کشور چقدر باید پول بدهید. اگر مثلا در کشوری، من برای اینکه ساده بکنم، فکر کنید واحد پول کشوری آب باشد، 5 تا آب بدهید و در کشور دیگری 10 تا آب بدهید برای اینکه یک دست لباس برای خودتون بخرید، میگیم پس در کشور دوم ببخشید ارزش 10 ب بدهید، میگویید پس 2 ب یعنی 1 دونه آ. اینطوری این میشه. حالا هر چقدر که اون در کشور ب، در کشور دوم، واحد پولیشون بیشتر سقوط بکنه، شما باید برای خریدن همون یک دست لباس پول بیشتری بدهید. یک کلمه دیگه بگویم و پاسخم به این پرسش تمام بشود تا دور بعد. ببینید، فکر کنید اینطوری میشه معنیش. دلم میخواد شنوندگان اینو خوب بدانن. فکر کنید مثلا من نهار آبگوش درست کردم، 2 نفر شما الان گرداننده برنامه و میهمان عزیز مهمان من هستید، 2 تا آبگوش دارم، 10 نفر دیگه میرسن، خب من نمیتونم آماده کنم، تو همین آبگوشتم هی آب میریزم. ببینید ملاتش همونه که بوده، ولی حجمش خیلی زیاد شده. حجم زیادش کاراییش به اندازه همون گوشتای اول، ولی حجمش زیاد شده. وقتی که شما در پول یک، در اقتصاد یک کشوری بدون اینکه تولیدش بالاتر شده باشه، یعنی گوشت آبگوشتش زیادتر شده باشه، هی آبش زیادتر بشه، بیمزه تر و بیخاصیت تر میشه، مثل اینه که هی پولش زیادتر بشه، همونه که میگیم نقدینگیش زیادتر شده.
آیه علوی، ببینید میانگین 10 سالی رشد اقتصادی در کشور بر اساس آمارهای داخلی کشور تقریبا 0 بوده و میانگین نرخ تورم طی همین دوره 10 ساله بیش از 18% بوده. در جمهوری اسلامی سعی میشه که عناصر خارجی، دستای خارجی، تحریم ها و اینها رو عامل بدانند. آیا عامل اصلی اینهاست؟
البته خب آشنایی داریم با این توجیهات، یا بهتره بگیم به این توجیهات مبتنی بر تئوری توطئه. اساسا مسئله مشکل ریال و به اصطلاح ارزش در مقابل پولهای دیگر، اساسا همونجوری که همکاری گرامی گفتن، به علت ناترازی میان بخش حقیقی و بخش پولی اقتصاد ایجاد میشه. یعنی پول انباشته شده، زیاد شده، گسترش پیدا کرده، میزان چاپش و به اصطلاح گردشش، و همزمان اقتصاد ایران نتونسته همپای اون رشد بکنه، بلکه الان در رکود هم هست. البته اینجا نکته‌ای رو که من میبایست متذکر بشم که اون چیزی که الان گفته میشه قیمت دلار در بازار، اساساً بازار در ایران بی‌معناست. چرا؟ معنی بازار اینه که میبایست بخش عرضه و تقاضا بتونن در یک محیطی که آزاد هست با هم تلاقی پیدا بکنن. بازار در ایران، بازار ارز الان زیر سرکوبه و همچنین ما میدونیم که به هر حال اونجایی که امکان داره دولت تلاش میکنه با تزریق ارز، حالا کم یا زیاد، این بازار رو آرام بکنه. چرا؟ برای اینکه ارز تبدیل شده به یک در واقع دماسنج سیاسی اقتصادی برای ایران، بنابراین حاکمیت نسبت به اون حساس است. بنابراین اگر ما در شرایط فعلی دارای بازار آزاد می بودیم و با توجه به این متغیرهای بلند مدت، کوتاه مدت، روانی، سیاسی، اجتماعی، قاعدتاً می بایست قیمت دلار بیش از این می بود، کما اینکه گاهی اوقات مثل فنر هم البته آزاد میشه. دلیل اساسی همون ناترازی بیان بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد ایران، ایجاد ارزش در اقتصاد ایران به کندی و به خیلی نارسایی انجام میشه. حال اینکه دولت ها برای اینکه باقی بمانند، برای اینکه ادامه بدن، پول چاپ میکنن و به هر حال با این وسیله تلاش کردن که به گونه ای حاکمیت رو بقا بش بدن.
یعنی به عبارتی ناکارآمدی و فساد سیاسی است که عامل اصلی این اتفاقات است. یک نکته ای وجود داره آیه اسدی، در اقتصادهای جهان در ایران به طور کامل برعکس اتفاق افتاده. اقتصادهای جهان وقتی میخوان جذب سرمایه بکنن، معمولا ارزش پولشون رو در برابر ارز خارجی پایین میارن. با وجودی که ارزش پول ایران 4000 برابر کاسته شده در 40 سال حاکمیت جمهوری اسلامی، قیمت ارز بالا رفته، اما همچنان نه تنها شاهد ورود سرمایه به کشور نیستیم، بلکه شاهد خروج سرمایه هستیم و همه آمارها نشانگر این است که سرمایه ایران به شدت یا جذب بازارهای کشورهای همسایه میشه و یا به کشورهای دورتر انتقال داده میشه.
سوال بسیار ارزشمندی است میفرمایید. آنطوری که من سوالو میفهمم این است که وقتی ما میخوایم کالایی رو به خارجی بفروشیم، خارج از مرز خودمون بفروشیم، به این میماند که کالای ما دو بها داره، یکی بهای خودش، یکی بهای برابری ارز ما به ارز خارجی. حالا که اینقدر ارز ما نسبت به ارز خارجی قیمتش کم شده، پس باید کالای ما ارزونتر تموم بشه برای مشتری خارجی. خب اگر اینطوره ما باید کرور صادرات بکنیم، چرا نمی کنیم؟ سوال بسیار درخوره، برای اینکه شدیم چوب دو سر طلا. از یک سو هی ارزمون سقوط میکنه، وارداتمون گرون میشه، از سوی دیگه با وجود اینکه ارزمون سقوط کرده صادراتمون بهتر نمیشه. برای این است که کالای ایرانی، نخست کالای ایرانی مال جمهوری اسلامی، این قابلیت کشش نداره، چون نامرغوبه، چون مورد خاص تقاضای جهانی نیست. هرچی هم قیمتش بیاد پایین و سقوط بکنه فروش نمیره. میبینید اتومبیل های ساخت ایرانو با قراردادهای دولتی میتونن به سوریه مثلا بفروشن، کسی اینها رو نمیخره. یه نکته دیگرم عرض بکنم در ارتباط با مهمان گرامی، بدان اشاره شد، این تئوری توطئه که دارن میگن. آقا بیاید ما بپذیریم که تحریم ها بر اقتصاد ایران تأثیر گذاشته. این قرارداد FATF که میگوید پولشویی نکنید، این چه کار به تحریم داره که امضاش نمی کنید؟ چرا اقتصاد کشور ما به لحاظ کسب و کار گرد 150مین کشور رده هاش؟ خب این کسب و کار چه کار به تحریم داره؟
آقای علوی، یکی از پیچیده ترین مسائل اقتصاد ایران مسئله فساده، فساد ساختاری در دل اقتصاد ایران، که اتفاقا همین تفاوت ارزش پولی با ارزهای خارجی هم یکی از دلایلش همین هست. الان رتبه ایران در آنچه که ادراک فساد گفته میشه به رقم میگن 149 رسیده آمارهای بین المللی، که ایران الان یکی از ضعیف‌ترین کشورها از منظر این شاخص ادراک فساد هست. به نوعی در واقع میشه گفت که جمهوری اسلامی اقتصاد ایران رو اداره نکرده، مصرف کرده. آیا رفع تحریم ها و برجام اساسا درمانی میتونه باشه بر اقتصاد ایران و شرایط دردناکی که الان طبقات و دهکای پایین درش گرفتارن؟
خب اگر همین نکته‌ای که شما بهش اشاره کردید و نکته درستی هم هست، یعنی فساد گسترده مالی مدیریتی در ایران رو بخوایم کمی فنی‌تر بهش بپردازیم، همون اقتصاد رانتی. این اقتصاد رانتی ما می‌بینیم که بودجه رانتی هم هم به اصطلاح بازتاب پیدا میکنه. و اساسا دلیل این ناترازی که الان وجود داره همین فساد مالی و اداری و مدیریتی گستره است. چرا؟ خب ما میدونیم نزدیک 40-50% فرار مالیاتی از نهادهای تحت نظر رهبری، خب این نوعی فساده. از طرف دیگه همزمان ما نهادهای حوزوی سیاسی، باندهای سیاسی داریم، دستجات سینه‌زنی و تبلیغاتی داریم که اینا به هر حال در بودجه سهم میبرن، نهادهای فرزند که وابستگان به رهبر حاکمیت، خب اینا تولید ارزشی نمی کنن. همین باعث میشه که از طرفی ما درآمد مالیاتیمون کاهش پیدا میکنه یا کم هست، از طرف دیگه هزینه‌هایی که ایجاد میشه هزینه‌هایی نیست که به اصطلاح اعتبارات سرمایه‌ای بلند مدت باشه، بلکه اتلافه. حالا از مسائل به اصطلاح بین المللی منطقه‌ای که چمدان پول میرود بگذاریم مثلا از اونها، بنابراین مسئله داخلی است و مسئله فساد گسترده است که باستا پیدا میکنه در بودجه به شکل فرضاً همین مسئله رانت که به هر حال شما به اون شکل به شکل فساد مالی مدیریتی ازش اسم بردید.
بله، میزگرد ساعتی پیش من بود با جمشید اسدی استاد اقتصاد در پاریس و احمد علوی استاد اقتصاد در استکهلم. باز هم اخراج و تصفیه اساتید دانشگاهی به بهانه واهی از سوی حاکمیت جمهوری اسلامی. جزئیات رو در گزارش مهرداد میردامادی پی بگیرید.
اصل رخداد مربوط به روزها و شاید هفته های گذشته است. اما صبح جمعه ابتدا شبکه‌های اجتماعی و سپس برخی رسانه‌های جمعی از موج جدید تصفیه در دانشگاه‌های کشور خبر دادند. دانشگاه بهشتی حکمی مبنی بر عدم نیاز به محمد فاضلی استاد جامعه شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی این دانشکده صادر کرده که این حکم به معنی اخراج وی از دانشگاه است.
زوایایی چون واقعیت اون چیزی که ما در زندگی تجربه می‌کنیم اون ساختارهای کلان نیست. ما ساختارهای کلان رو به واسطه آنچه که در زندگی روزمره تجربه میکنیم در اصل روی گوشت و پوست و روحمون دردش رو یا شیرینیش رو میفهمیم.
محمد فاضلی از فضای مجازی برای ترویج اندیشه های مربوط به توسعه ایران استفاده میکند. پادکست دغدغه ایران وی با بیش از 45 قسمت با معرفی کتاب و تحلیل اجتماعی سعی دارد بین مباحث دانشگاهی و مشکلات اجتماعی قرابت ایجاد کرده و پلی بزند. او در سالهای گذشته رئیس مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی و در سالهای 92-96 معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک و مدیر شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی بود. سعید پیوندی، جامعه شناس مقیم فرانسه، اخراج محمد فاضلی از دانشگاه را در بافتار گسترده‌تر عدم اعتقاد به علوم انسانی و اجتماعی در نزد مقام‌های حکومتی ارزیابی می‌کند.
حکومت جمهوری اسلامی اصولاً علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه را یه پدیده غربی میدونه. در اوایل انقلاب رهبران جمهوری اسلامی مدعی بودن که گویا در اسلام همه نظریه‌های لازم برای شناخت و تحلیل جامعه و انسان وجود داره و پروژه اسلامی کردن علوم انسانی هم همین هدف را دنبال میکرد. ولی در عمل معلوم شد که روحانیت، حوزه‌های علمیه و متون دینی چیز زیادی درباره علوم انسانی و اجتماعی و انسان جامعه امروز نمیدونن و نمیتونن بگن. در نتیجه این دشمنی با دانشگاه به اشکال مختلف بازتولید شده در طول این 4 دهه. شاید اونا ناتوانی خودشون در ارائه چیزی که از نظر اونها علوم انسانی و اجتماعی اسلامی است را از طریق اخراج‌ها و تهدیدها و محرومیت‌ها میخوان جبران بکنن و اخراج آقای فاضل آخرین نمونه و مصداق این انتقامگیری از دانشگاه است.
امیر ناظمی، معاون سابق وزیر ارتباطات، در اینستاگرام با انتقاد از اخراج محمد فاضلی نوشته است: اگر در این دوره وزارت علوم یک سیاست داشته باشد، نامش سیاست اخراج است و وزیر علوم هم در بهترین حالت دربانی است که راه خروج را نشان می‌دهد. پیامد سیاست اخراج پادگانی سازی دانشگاه است. اخراج استاد جامعه شناسی دانشگاه بهشتی همزمان شده است با اخراج آرش عبازری استاد دانشگاه شریف و عضو هیئت علمی فلسفه علم این دانشگاه.
مفهوم مدرنیته برای من همیشه دغدغه فکری بوده، حتی از زمانی که دانشجوی فلسفه نبودم و پزشکی میخوندم در موردش. و اصلا یکی از دلایلی که به هگل هم علاقمند شدم به خاطر اینکه فکر میکردم هم موقع و تا حالا ادامه پیدا کرد که بهترین تبیین از مدرنیته رو هگل ارائه داد.
انجمن علمی فلسفه دانشگاه تهران پیرو به کنار گذاشته شدن آرش عبازری از گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف بیانیه‌ای صادر کرد و با اشاره به اینکه نهادهای سیاسی اجازه هیچ گونه دخالتی در دانشگاه‌ها را ندارند، از اساتید فلسفه خواست با کنار گذاشتن محافظه‌کاری به چنین رخدادی شدیداً اعتراض کنند. سعید پیوندی، جامعه شناس مقیم فرانسه، این گونه برخورد با علوم انسانی را امری سابقه دار در جمهوری اسلامی می‌داند که نتیجه قهری آن کم کیفیت تر شدن دانشگاه و بی‌توجهی بیش از پیش آن به مسائل واقعی جامعه ایران شده است.
یکی از دلایل اصلی فقر علوم انسانی و اجتماعی در ایران و در نتیجه فقر کارشناسان و متخصصان کارا و یا کارهای دانشگاهی معتبر در این حوزه برمیگرده به نظارت و کنترل امنیتی و ایدئولوژیک و سانسور و محدودیت‌هایی که از زمان انقلاب فرهنگ سال 59 تا حالا در دانشگاه‌های ایران اعمال شده. در همه این سالها واقعیت اینه که اخراج‌ها یا عدم استخدام استادان و پژوهشگران غیر همسو و منتقد همراه بوده با اشکال گوناگون محدودیت و تهدیدها در مورد استادانی که کار میکردن در درون دانشگاه ولی با حکومت همراه نبودن. این یه سوی آسیب شناسانه دانشگاه های ایران رو تشکیل میده که سبب خسارات زیادی شده در راستای شناخت بهتر و عینی مسائل و آسیب های جامعه ایران.
در همین حال عبدالناصر همتی، استاد اقتصاد و رئیس پیشین بانک مرکزی، در واکنش به این احکام در توییتر نوشت: تصفیه اساتید از دانشگاه ها به دلایل سیاسی می تواند نشانه تصمیم برای درهم ریختن ساختار نیروی انسانی کشور باشد.
مرتضی میرزامادی گزارش می داد. همزمان با ادامه مذاکرات احیای برجام در وین، بر پایه رزمایش‌های متعدد نظامی هم از سوی جمهوری اسلامی در سواحل جنوبی و جنوب شرقی ایران انجام می شود. تازه ترین مورد رزمایشی دریایی است با حضور ناوگروه‌هایی از روسیه و چین. این دومین باری است که این سه کشور در این منطقه مانور دریایی مشترک برگزار می‌کنند. در همین حال آغاز این تمرین دریایی مشترک همزمان شده با بازگشت رئیس جمهوری ایران از روسیه، سفری که ابراهیم رئیسیان را زمینه‌ساز گسترش روابط تهران و مسکو در زمینه‌های گوناگون و از جمله همکاری‌های نظامی خوانده بود. مهیار طهماسبی در همین باره گزارشی آماده کرده، با هم بشنویم.
تیراندازی ناوهای ایران، چین و روسیه به سمت اهداف دریایی، بخشی از رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی 2022 در اقیانوس هند. رزمایشی مشترک با حضور ناوشکن‌هایی از روسیه و چین و نیروی دریایی ارتش ایران و سپاه پاسداران. مصطفی تاج‌الدینی، سخنگوی رزمایش:
ما امروز از ساعت بامداد در واقع تمرینات عملیاتی و تاکتیکیمون رو شروع کردیم. بعد از الحاق یگانها و تجمع اونها در نقطه مشخص شده، یگانها تشکیل صورتبندی و آرایش‌های تاکتیکی آفندی و پدافندی رو داشتن، در ادامه عزیمت کردند به صوب نقطه آغاز تیراندازی.
این سومین رزمایش مشترک این سه کشور در منطقه است و فرمانده نیروی دریایی ارتش آن را گسترده تر از دو رزمایش پیشین می داند.
از نظر عده و عده ما در این رزمایش نسبت به رزمایش های گذشته یک رشد تقریبا می شه گفت دو برابری رو داشتیم.
اما تفاوت رزمایش روز جمعه با رزمایش‌های پیشین تنها در تعداد شناورهای شرکت کننده در آن نیست. برگزاری این رزمایش پس از سفر ابراهیم رئیسی به روسیه و در حالی صورت می‌گیرد که تنش سیاسی بین روسیه و ایالات متحده درباره اوکراین به اوج خود رسیده است. حالا روسیه برای شرکت در رزمایش روز جمعه رزمناو کلاس اسلاوای خود واریاگ را به چابهار فرستاده است. بابک تقوایی، پژوهشگر نظامی و دفاعی:
نیروی دریایی روسیه با سه ناو در این رزمایش شرکت کرده. مهمترین اونها رزمناو واریاگ هستش که در حقیقت ناو سرفرماندهی ناوگان اقیانوس آرام نیروی دریایی روسیه هستش. سپس ناوشکن آدمیرال تریبوتس هستش و یک ناو پشتیبانی و سوخرسان.
حالا ناوگروه روسیه دقیقاً به همان منطقه آمده که ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده در آن حضور دارد که حدود 2 ماه پیش میزبان نخستین رزمایش نظامی مشترک بین نیروهای دریایی ایالات متحده، اسرائیل، بحرین و امارات متحده عربی در دریای سرخ بود. در حالی که پایگاه ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده بحرین است، کارشناسان نظامی و دفاعی احتمال می‌دهند روسیه و چین در تلاش برای ایجاد یک پایگاه نظامی در این منطقه باشند. بابک تقوایی میگوید
این رزمایش بیش از این که برای افزایش میزان هماهنگی، یعنی سطح هماهنگی نیروهای نظامی نیروهای یعنی شرکت کننده در این رزمایش باشه، بیشتر هدف سیاسی داره و پیام سیاسی داره. به خصوص ما شاهد شرکت رزمناو واریاک، مهمترین ناو نیروی دریایی روسیه در ناوگان اقیانوس آرامش هستیم.
Russian warship Varyag hull number 011. Welcome to the territory waters of Islamic Republic of Iran. Over.
This is Russian warship hull number 011. We are ready to execute zero exercise. Over.
پیام سیاسی که اینها میخوان برسونن حالا به کشورهای غربی، به خصوص ایالات متحده آمریکا، این هستش که خب اینها قصد دارن نفوذ خودشون رو در آب‌های اقیانوس هند با کمک ایران افزایش بدن و خب بندر چابهار رو به عنوان یک پایگاه راهبردی برای چه دریافت سوخت، چه دریافت آذوقه و تسلیحات استفاده بکنن و متعاقباً نفوذ راهبردی خودشون رو و هژمونی خودشون در آب‌های جنوبی ایران، شامل آب‌های دریای عمان، تنگه هرمز و خلیج فارس، تثبیت بکنن و افزایش بدن.
رزمایش دریایی روز جمعه تداوم سلسله‌ای از رزمایش‌ها توسط نیروهای ارتش و سپاه پاسداران در سواحل جنوبی ایران و به ویژه سواحل مکران در جنوب شرقی ایران بود. این بار اما جمهوری اسلامی قصد دارد از همراهی روسیه و چین به عنوان پیامی به ایالات متحده، اسرائیل و متحدانشان استفاده کند. باید دید پاسخ طرف مقابل چیست.
مهیار طهماسبی گزارش میداد. اما پایان بخش این مجله نیمه شب با همکارم فریبرز غریب همراه میشیم و بشنویم خبرهای ورزشی رو از او.
تیم ملی فوتسال بانوان ایران که برای شرکت در تورنمنت کافا در تاجیکستان به سر می‌برد، روز جمعه در اولین دیدار خود برابر تیم ازبکستان به میدان رفت و در پایان با نتیجه 5-2 به پیروزی رسید. فروزان سلیمانی سرمربی تیم زنان ایران در کنفرانس بعد از این مسابقه در مورد بازی فیزیکی و خشن بازیکنان ازبکستان اظهار داشت:
بازی اول بود، خب حساسیت های خودش رو داشت، خدا رو شکر سه امتیاز رو گرفتیم، ولی خب احساس میکنم که تیم ازبک فوتبالی هستن، گفته بودن فوتبالی هستن ولی واقعا نگفته بودن که کشتی بازی میکنن، چون واقعا خیلی جاها ما احساس کردیم فن کشتی میزنن، بازیکنهای ما رو بلند میکردن، جا به جا میکردن توی زمین. من فکر میکنم که خوبه که این مسئله مورد توجه داورام قرار بگیره، خب آسیب دیدگی از خدای نکرده.
دختران ملی پوش فوتسال ایران روز شنبه دومین بازی خود را برابر تاجیکستان میزبان برگزار خواهند کرد. بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان ایران بعد از برگزاری اولین دیدار خود در جام ملت‌های آسیا 2022 در هند برابر تیم میزبان و کسب نتیجه مساوی بدون گل برابر این تیم، روز جمعه تمرینات خود را در شهر بمبئی پیگیری کردند. تیم فوتبال زنان ایران یک شنبه دیدار دوم خود را برابر چین برگزار خواهد کرد. همچنین از هند خبر رسیده دیدار روز گذشته تیم‌های ملی فوتبال زنان استرالیا با اندونزی را که به برد 18 گله استرالیا انجامید، مهسا قربانی داور ایرانی قضاوت کرد. انسیه خباز مافی نژاد، دیگر داور ایرانی، هم کمک داور این مسابقه بود. نیم فصل دوم یا هفته 16 لیگ برتر فوتبال ایران روز شنبه با برگزاری 2 دیدار آغاز می شود. در ساعت 15 سپاهان تیم سوم جدول در رفسنجان به مهمانی تیم رده پنجمی مصر می رود و در ساعت 18 پرسپولیس تیم دوم در ورزشگاه آزادی تهران میزبانی از فولاد خوزستان تیم هفتم جدول را بر عهده دارد. هفته 16 جام خلیج فارس از روز یکشنبه پیگیری می شود که استقلال تیم صدرنشین جدول چهارشنبه برابر هوادار به میدان خواهد رفت. دور دوم رقابت‌های هندبال قهرمانی مردان آسیا در عربستان روز شنبه آغاز می‌شود که طبق برنامه بازی‌ها تیم ملی هندبال ایران برابر تیم ملی عراق به میدان می‌رود. هندبالیستای ملی پوش ایران که در دور گروهی خوش درخشیدند و تیم‌های استرالیا، هند و عربستان میزبان را شکست دادند، به عنوان تیم اول گروه به دور دوم صعود کردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
30 دقیقه بامداد روز شنبه است، دوم بهمن ماه و پایان این مجله نیمه شب. من مرتضی قاسمفر هستم، سپاسگزارم که من رو همراهی کردید. تا پایان این مجله نیمه شب برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش دارم.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به بررسی حوادث ضمن کار و نیز تصادف‌های جاده‌ای اخیر اختصاص دارد. پیش از آن شما را به شنیدن بخش نخست اخبار دعوت می‌کنم. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. در آستانه پنجمین سالگرد حادثه ی آتش سوزی در ساختمان پلاسکو در تهران و ریزش آن، صدها تن از آتش نشانهای پایتخت ایران در مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آتش نشانها که شماری از اعضای خانواده هایشان در تجمع شرکت کرده بودند، بنرهایی به همراه داشتند که به تبعیض، سوء مدیریت و نگاه استثماری به این نیروها اعتراض شده بود. آنها از جمله شعار دادند معیشت مناسب حق مسلم ماست و خسته ایم از وعده و دروغ، نه از آتش و دود. آنها به ویژه خواستار تأمین مسکن مناسب شدند. تجمع کنندگان از علیرضا زاکانی شهردار تهران خواستند تا در جمعشان حاضر شود، اما او حاضر نشد. البته سخنگوی سازمان آتش نشانی خبر داد که با دستور شهردار تهران در بودجه 1401 شهرداری برای مسکن، معیشت و اصلاح ارتقای اداری کارکنان آتش نشانی برنامه ویژه‌ای در نظر گرفته شده است، اما او به جزئیات این برنامه اشاره نکرد. صدها تن از کارگران کشت و صنعت میان آب اعتصاب و در مقابل اداره کار کرخه تجمع کردند. کارگران این شرکت که در شوش واقع شده است به وضعیت قراردادهای کاری و دستمزد پایین خود اعتراض داشتند. بهرنگ زندی، روزنامه‌نگار ساکن آمریکا.
داستان میان آب همانند مسئله هفت تپه یک داستان تکراری واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، صدها کارگر قراردادی و موقت رو و وضعیتشون رو به فلاکت کشونده. مسئله تجمعی که کارگران برگزار کردن روشن شدن وضعیت قراردادهای کاریشونه. شرکت کشت و صنعت میان آب سال 66 تأسیس شده و 8000 هکتار اراضی زیر کشت داره. بخشی از نیشکر این شرکت در هفت تپه هم فراوری میشه. در سال 96 در طی یک مزایده عمومی به شرکتی به نام مزمز و واگذار میشه و از اون زمان با کارگران قراردادهای بدون مزایا بسته. اعتراض خود این کارگران در این تجمع به این قراردادهای بدون مزایاست که خب طبق قانون کار به این کارگران بسیاری از مزایای کاری رو پرداخت نکرده. سابقه اعتصاب این کارگران در آذر ماه 96 هم خب به هر حال دوباره در روزهایی که شرکت به بخش خصوصی واگذار شده بود دست به اعتصاب زدن. اون زمان در واقع به تغییر وضعیت کاری خود که به ساعتی پیمانکاری بود معترض بودند که اعتصابی که پس از گذشت 4 سال ظاهرا نتیجه بخش نبوده. این بحرانی که شرکت میان آب ظاهرا دچار شده اینه که با رمز پایین آوردن هزینه تولید و به بهانه بحران شرکت سال 96 مدیر عاملی که مزمز تعیین کرده سر کار میاد و صدها کارگر رو در این شرکت اخراج میکنه. با کارگران باقی مانده هم قراردادهای موقت و بدون مزایا امضا میکنه. روند واگذاری به بخش خصوصی هم اونقدر غیر شفاف بوده که کار به مجلس کشیده میشه. در آبان ماه 99 در واقع نماینده شوش از تحقیق و تفحص در مورد واگذاری میان آب به بخش خصوصی خبر میده. تحقیق و تفحصی که ظاهراً در ساختمان مجلس همچنان داره خاک میخوره و به زمان نامعلومی موکول شده. این وسط داستان تکراری واگذاری به بخش خصوصی و بحرانی که بسیاری از شرکت‌های نیشکر و قند رو دچار بحران قراردادهای کاری و کارگری کرده.
کارگران جمع‌آوری و حمل زباله شهرداری کوتب‌الدوله در اعتراض به معوقات مزدی خود اعتصاب و در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، 4 ماه دستمزد این کارگران پرداخت نشده و در این حال از آبان ماه تا کنون هم حق بیمه آنها پرداخت نشده است. کارگران پیمانکاری شهرداری کوتب‌الدوله پیش از این نیز بارها اعتصاب و تجمع کردند. به گفته این کارگران، شهرداری به جای رسیدگی به موضوع معوقات مزدیشان از کارگران روزمزد برای جمع کردن زباله‌ها استفاده می‌کند. همچنین کارگران شهرداری هویزه هم در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد و 7 ماه بیمه عقب افتادهشان اعتصاب و تجمع کردند. شماری از کارگران پیمانی و قراردادی شهرداری خرمشهر هم در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه دستمزد خود اعتصاب و در مقابل فرمانداری و شورای اسلامی این شهر تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مجید حیدری عضو شورای شهر در جمع کارگران از پرداخت مطالباتشان در روزهای آینده خبر داد و با وعده امضای قرارداد جدید از آنها خواست سر کار خود بازگردند. کارگران شهرداری خرمشهر بارها به دلیل پرداخت نشدن دستمزد و مزایای خود اعتصاب کردند. کارگران شرکتی مخابرات استان گیلان در تمام شهرهای این استان اعتصاب و تجمع کردند. این کارگران به پرداخت نشدن دستمزد طبق مصوبه قانون کار، برخوردار نبودن از پوشش بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی، با وجود کسر مبلغ بیمه از فیش حقوقی در 9 ماه گذشته اعتراض داشتند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی مخابرات گیلان گفت که پس از این اعتصاب برخی از کارگران تهدید به اخراج شدند، اما آنان تا رسیدن به حق خود و تا هنگام تحقق وعده‌های مسئولان به اعتراضشان ادامه خواهند داد. او خبر داد که شرکت مخابرات گیلان اعتصاب کارگران را اخلال در روند عادی کار نامیده است. کارگران شاغل در شرکت ایران افق در میدان نفتی یادآوران در استان خوزستان اعتصاب و تجمع کردند.
اعتصاب شرکت ایران افق میدان نفتی یادآوران بابت معوقه ها و طرح مشاغل نفتی.
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران اعتصابی خواستار اجرای طرح طبقه بندی و اصلاح کلی قرارداد از جمله پایه دستمزد و مزایا، پرداخت مابحول تفاوت طرح طبقه بندی مشاغل از ابتدای ابلاغ این طرح و محاسبه سنوات با آخرین پایه دستمزد سال جاری هستند. تغییر نوبت کاری به 14 روز و برخورداری از 14 روز مرخصی، تعطیلی روزهای پنجشنبه، بازپرداخت مرخصی‌های استفاده نشده و پرداخت اضافه کاری‌ها از دیگر مطالبات کارگران شرکت ایران افق هستند. آنها میگویند با توجه به تغییر نکردن قرارداد پرسنل در زمان قرنطینه کرونا، نیروها به صورت 30 روزه کار کردند. بنابراین باید اضافه کاری 240 ساعت قرارداد به مدت 2 سال از ابتدای کرونا محاسبه و پرداخت شود. پرداخت پاداش سالیانه، پاداش تولید، پاداش اوورهال، سختی کار و اصلاح عنوان شغلی بر اساس شغل، مدرک تحصیلی و سوابق کاری واقعی پرسنل و همچنین اصلاح محل کاری در قرارداد و سامانه بیمه تامین اجتماعی نیز در مطالبات کارگران اعتصابی مطرح شده اند. ده ها تن از رانندگان ناوگان خصوصی اتوبوسرانی ارومیه با تجمع در مقابل ساختمان شهرداری در حرکتی اعتراضی اقدام به بازپسگیری سند اتوبوس‌های خود و خروج از حمل و نقل عمومی در اون شهری کردند. این اقدام رانندگان در پی خودداری شهرداری ارومیه از پرداخت ما به هول تفاوت قیمت بلیط ها به آنان انجام شد. رانندگان همچنین نسبت به گرفتن 33% از درآمد اتوبوس از سوی شرکت‌های خصوصی، پایین بودن سطح دستمزد در مقایسه با نرخ تورم و نبود امنیت شغلی معترضند. رانندگان ناوگان خصوصی اتوبوسرانی در ارومیه روز 21 دی اعتصاب کردند و شهرداری از مینی‌بوسرانان برای جابجایی مسافران استفاده کرد. کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در مقابل مجلس تجمع کردند.
مورخ 28/10/1400 تجمع کارکنان خدوم سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به وضعیت معیشتی.
بر اساس فیش‌های حقوقی کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست، میانگین خالص دریافتی کارشناسان فوق لیسانس و دکترا با سابقه حدود 20 سال کار بین 4 تا 5 میلیون تومان و دریافتی محیطبانان با سابقه بیش از 20 سال کار بین 3 تا 4 میلیون تومان است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
در روزها و هفته‌های گذشته اخبار بسیاری در مورد حوادث ضمن کار و نیز تصادف و یا واژگونی اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌های حامل کارگران انتشار یافته است. خبرگزاری ایلنا نوشت که کارگران جان خود را به بهای اندکی می‌فروشند و کار در شرایط ناامن با دستمزدهایی که کفاف هزینه‌های ابتدایی زندگی را نمی‌دهد، سهم آنها از زندگی است. حمید آصفی، تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر اقتصادی، درباره حوادث ضمن کار به چند نکته اشاره می‌کند.
وفق آمارهای غیررسمی روزانه تقریباً 8 حادثه منجر به مرگ برای کارگران روی می‌دهد. هر روز کارگر برای کار از خانه خارج می‌شود، اما ممکن است باز نگردد. ده‌ها و صدها شاید کارگر نیز دچار صدمه جزئی و کلی می‌شوند. دولت که دست شرکت‌های پیمانکاری و سرمایه‌داران مناطق آزاد تجاری و کارفرمایان کارگاه‌های زیر ده نفر را در رواج قراردادهای موقت و سفید و استفاده از نیروی کار ارزان کارگران باز داشته است، می‌گوید مقصر کارفرمایانند که به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند و بر ایمنی کار نظارت ندارند. ایران برای کارگران به لحاظ بهداشت و ایمنی کار در رده پرخطرترین کشورهاست، حتی به گواهی آمار دولتی. حوادث ناشی از کار هر روز قربانی می‌گیرد. ده ها کارگر به درجات مختلف مصدوم می‌شوند و برخی از آنان برای همیشه توانایی کار کردن را از دست می‌دهند. در سال باز وفق آمارهای غیر رسمی 2000 تن از کارگران دچار حوادث کار می شوند که بسیارشون در حوزه بخش ساختمان هست که منجر به مرگ می شود و ده ها تن دیگر در این بخش مصدوم می شوند. سقوط از بلندی شاید عامل اول حوادث کار منجر به مرگ است.
آقای آصفی اضافه می کند:
طبق ماده 91 و 95 قانونی کار، کارفرمایان موظفند وسائل و امکانات ایمنی کار را در اختیار کارگران قرار بدن و چگونگی کاربرد این وسائل را به آنها بیاموزند. وزارت کار نیز مسئول نظارت بر اجرای مقررات مسببه شورای عالی حفاظت فنی از جمله از طریق بازرسی کارگاه است. مدیر کل بازرسی کار از دولت و وزارت کار که مسئول نظارت بر امر رعایت ضوابط ایمنی و بهداشتی کارگاه ها سلب مسئولیت میکنه و این مسئله رو مسکوت میذاره که به اعتراف مقامات دولتی از جمله مسئولان خود وزارت کار در حال حاضر بخش بزرگی از کارگران ایران مشمول قانون کار نیستن. دولت جمهوری اسلامی با اتخاذ سیاست ها یا میشه گفت با اتخاذ و یا گرت برداری از سیاست های نولیبرالی عملا بخش اعظم کارگران را از شمول قانون کار و قواعد مربوط به ایمنی محیط کار خارج کرده. آمار حوادث کار که از سوی مقامات و نهادهای دولتی اعلام میشود به فرض صحت صرفا بخشی از واقعیت را منعکس میکنند که اون هم آمار حوادث ناشی از کار بیمه شدگان تامین اجتماعیه. حال اون که بیشترین قربانیان حوادث کار کارگرانی هستند که زیر پوشش بیمه های اجتماعی قرار ندارن. این آمار شامل کارگران و کارگاه های زیر 10 نفر، واحد های تولیدی و خدماتی در مناطق آزاد تجاری و کارگران با قراردادهای موسوم به قرارداد سفید. به جرأت می توان گفت که بیش از 90% کارگران ایران با قراردادهای موقت و پیمانی و قراردادهای سفید دارن کار می کنن. کارگران مهاجر نیز که بخش عمده اونها را هم کارگران افغانستانی تشکیل میدن، به دلیل نداشتن اجازه اقامت و مجوز کار آسیب پذیرترین کارگرانند. کارگران در تشکل‌های مستقل کارگری بارها برای اعتراض به نبود ایمنی محیط کار که برای کارگران بیماری‌های حرفه‌ای از کار افتادگی و مرگ به ارمغان آورده، خواستار بهره‌مند شدن کارگران از حقوق قانونی و حذف شرکت‌های پیمانکاری هستند.
به نوشته ایلنا، وقتی کارگران با چند شیفت کار نمیتوانند از پس مخارج زندگی برآیند، مشخص است که پس از وقوع حوادث و در نبود حمایت‌های کافی بیمه‌های اجتماعی چه بر سر آنها و خانواده‌هایشان خواهد آمد. این خبرگزاری همچنین درباره حوادث مرگبار در جاده‌ها که فقط در 2 هفته دیماه بیش از 50 کشته و زخمی بر جای گذاشت نوشت، حوادث بسیاری که برای سرویس‌های کارگری در طول سال رخ می‌دهد، هم متوجه عملکرد کارفرمایان است و هم عملکرد مسئولان. یکی از این حوادث که بازتاب بسیاری داشت در روز 4 دی روی داد.
يا اللي حسدنا وصابنا بعينه الله ما حسدنا الناس.
این صدای چند تن از کارگران میدان نفتی یادآوران بود که میشنیدید. کارگرانی که پیش از کشته شدنشان در جاده خرمشهر اهواز در پی سانحه تصادف کامیون با مینیبوس حاملشان و سپس برخورد 3 دستگاه اتومبیل به آنها در حال صحبت بودند. نتیجه این تصادف دست کم 13 کشته و 14 زخمی بود، از جمله 10 کارگر و نیز راننده مینیبوس جان خود را از دست دادند. این حادثه اعتراض‌هایی را در دارخواین خوزستان به همراه داشت و آنها در این ارتباط تجمع اعتراضی برگزار کردند. مسئولان باید محاکمه شوند. ما مردم دارخواین در این روز مدیران را مسئول این حادثه می دانیم. تا کی باید شاهد این اتفاقات در خوزستان باشیم؟ تا کی؟ تا کی؟ تا کی؟ پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، درباره سانحه روز 4 دی اشاره می کند.
این حادثه و حوادث مشابه اون که در عین نقل و انتقال کارگران به محل کار صورت گرفته، ریشه در سوجویی پیمانکاران و شرکت‌های خصوصی داره که کار جابجایی و ترانسپورت کارکنان رو انجام میدن و خب از اونجایی که به دنبال هزینه کمتر و کسب سود بیشتر هستن، بر همین اساس از خودروهای استیجاری رده پایین بدون کیفیت و قدیمی استفاده میکنن. بازدیدهای دوره‌ای خودروها و معاینه فنی اونها انجام نمیشه. رانندگانی که به کار میگیرن بعضن شرایط لازم رو ندارن و آموزش دیده نیستن. و یک مسئله دیگه، موضوع ایمن نبودن و پرخطر بودن جاده ها و حادثه خیز بودن اونهاست. متاسفانه این گونه حوادث پیامدها و تبعات بسیاری برای خانواده ها و بازماندگان کارگران حادثه دیده به دنبال داره، جدای از صدمات روحی و روانی که متوجه اونها میشه. با بروز فاجعه خانواده ها با مشکلات معیشتی و درآمدی مواجه میشن، به این معنا که بلافاصله بعد از حادثه رابطه کاری فرد حادثه دیده با محل کارش قطع میشه و از اینجا به بعد به اصطلاح سر و کار اونها با شرکت های بیمه ای خواهد بود. و چون فرآیند طی کردن مراحل پرونده در بوروکراسی اداری وجود بسیار طولانی میشه، به طور معمول بازماندگان حوادث کاری ماها از دریافت مستمری و خسارات ناشی از حادثه هم محروم میمونن و طبعا در چنین شرایطی با سختی و مشقت باید گذران زندگی کنن و در واقع با بروز حادثه مسیر زندگی خانواده و فرزندان حادثه دیده تغییر میکنه و اونها دچار تبعات اجتماعی، فرهنگی و فقر اقتصادی و حتی از همپاشیدگی خانواده هم میشن.
به نوشته ی ایلنا، کارفرمایان برای کم کردن بار هزینه خود ترجیح می‌دهند به جای استفاده از امن‌ترین سرویس‌ها، ارزان‌ترین را انتخاب کنند. یکی از کارگران حادثه دیده در یک تصادف در استان خوزستان گفت شرکت از مینیبوس‌های قدیمی استفاده می‌کرد تا هزینه کمتری به راننده بدهد. چند روز قبل هم کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور انتظامی، به ایلنا گفته بود شرکت‌ها و کارخانه‌ها برای اینکه پول کمتری بابت سرویس عیاب و ذهاب کارگران بدهند و در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کنند، با صاحبان دستگاه‌های فرسوده قرارداد می‌بندند، در حالی که نباید این اتفاق بیفتد. احسان سهرابی، عضو کارگری در شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت گاهی اوقات کار عیاب و ذهاب کارگران به شرکت‌های پیمانکاری واگذار می‌شود و به تصریح قانون پیمانکاران باید دارای گواهی صلاحیت ایمنی باشند. در غیر این صورت شرکت‌های پیمانکاری از حضور در مناقصه منع می‌شوند و اگر در مناقصه برنده شده باشند قرارداد باطل است. احسان سهرابی تأکید کرد به لحاظ قانونی کارفرما موظف است به موضوع ایمنی توجه کند و نمیتواند به بهانه پایین آوردن هزینه ها از سرویس های فرسوده استفاده کند و جان کارگران را به خطر بیاندازد. این عضو کارگری در شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود اگر حادثه‌ای برای سرویس کارگران به دلیل نقص فنی سرویس پیش بیاید، مقصر فقط راننده نخواهد بود، بلکه کسی که وسیله را تامین کرده نیست مسئول است. بنابراین کارفرما یا پیمان دهنده در این جرم نقش دارد و می توان از آنها شکایت کرد. خبرگزاری ایلنا با اعلام اینکه قوانین برای پیشگیری از وقوع این حوادث اجرا نمی شوند اضافه کرد یکی از مهمترین دلایل بی‌اعتباری قوانین حمایتی برخوردار نبودن کارگران از تشکل‌های مستقل و قدرتمند کارگری است که اگر وجود داشتند می توانستند با واکنش نسبت به بروز چنین حوادثی و نظارت بر اجرای دقیق قوانین از وقوع حوادث بعدی تا حدود زیادی جلوگیری کنند. وبسایت جامعه 24 هم در گزارشی درباره حوادث ضمن کار نوشت کارگران برای یک لقمه نان سر کار می روند، اما نمی دانند شب به خانه بر می گردند یا جان خود را از دست می دهند. ایمنی محل کارشان به میزانی پایین است که خودشان هر لحظه منتظر یک رخداد ناگوار هستند. در این گزارش با اشاره به اینکه حوادث ضمن کار که بیشتر به خاطر رعایت نشدن ایمنی از سوی کارگران یا کارفرمایان رخ می‌دهد آمده است که در روزهای اخیر حوادث به میزان زیادی افزایش یافته است. جامعه 24 در این ارتباط به کشته شدن یک کارگر زن 21 ساله در سمنان اشاره کرد که در آبان ماه جانش را از دست داد. حادثه‌ای که در آن مقنعه مرضیه طاهریان، کارگر شیفت شب در کارخانه نساجی کبیر سمنان، در دستگاه ریسندگی گیر کرد، سرش به درون دستگاه کشیده شد و پس از آن متلاشی شد و او جان باخت. در آن زمان این پرسش ها مطرح شد که وضعیت ایمنی کار در این کارخانه چگونه بوده و چرا یک کارگر زن باید در شیفت شب کار کند. در این ارتباط سیمین یعقوبیان، مشاور امور زنان کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی، به خبرگزاری ایلنا گفته بود لباس کار هم باید متناسب با نوع کار باشد. تا کنون مشخص نشده که آیا تحقیقی در این مورد انجام شده یا خیر و اینکه پرونده قضایی در این زمینه تشکیل شده و اگر پاسخ مثبت است نتایج آن چه بوده است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
بخش دوم اخبار را می‌شنوید. حدود 100 کارگر بازنشسته شرکت نیشکر هفت‌تپه از اسفند 99 تا کنون مطالبات سنواتی و مرخصی ذخیره خود را به طور کامل دریافت نکردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، بخشی از این مطالبات از سوی کارفرما پرداخت نشده است. این کارگران گفتند مسئولان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شوش و استان خوزستان که اسناد قانونی مطالباتشان به آنها ارائه شده است، اقدامی انجام ندادند. کارگران کارخانه سیمان لامرد در استان فارس نسبت به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد و مزایای معوقه و همچنین نبود امنیت شغلی معترضند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران گفتند به رغم تولید و فروش 100% محصول سیمان کارخانه و عرضه آن به بازارهای داخلی و خارجی، مسئولان این واحد نسبت به پرداخت معوقات مزدیشان بی‌اعتنا هستند. بر اساس این گزارش، کارفرما در مواجهه با اعتراض کارگران آنها را به جریمه و اخراج از کار تهدید کرده است.
و
در هفته‌ها و روزهای اخیر حوادث طبیعی بسیاری در مناطق مختلف ایران روی داده است. در پی این حوادث اخباری در مورد وارد آمدن زیان‌های گسترده به روستایان و کشاورزان انتشار یافته است. مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی در این مورد بر جبران زیان‌های وارد شده تاکید کردند. سخنان اعظم بهرامی پژوهشگر مسائل کشاورزی ساکن ایتالیا را می‌شنویم.
وقتی حوادثی مثل سیل یا برف و بوران پیش میاد، طبیعتاً اولین گروهی که آسیب می‌بینن گروهایی هستن که با طبیعت به شکل مستقیم در ارتباطن و حتی پیشتر از اون اقتصاد و زندگیشون به طبیعت وابسته است. خب اینا گروهای مهمیشون شامل کشاورزان، عشایر و افرادی که در روستاها زندگی می‌کنن. پیش‌بینی سیل رو مثلا در مورد اخیر در مورد حداقل 4 تا استان جنوبی 4-5 تا پیش اخطار داشتیم. وقتی سازمان هواشناسی پیش اخطار میده، عملا مهمترین دلیلش اینه که اون مراکزی که تحت خطر هستن اطلاع رسانی بشن، تخلیه بشن تا آسیب به اونها کمتر بشه. اما مسئله‌ای که در مورد روستاها در همین استانهایی که آسیب دیدن مثل استان ایلام، لرستان، جنوب کرمان، حتی استان بوشهر، اینا مشکل اصلیشون اینه که روستاها خب اصلا اغلبشون صعب العبور هستن، راه‌های دسترسی بهشون خیلی ابتداییه و عملا زیرسازای مناسب رو ندارن. بخشی هم که عشایر هستن و دسترسی به اونها با امکانات و تکنولوژی که تو اون مناطق میشناسیم سخته. خب پس این خودش اولین در واقع پرچم خطر رو بالا میبره که اینها به شدت آسیب پذیر هستن تحت این حوادث طبیعی مثل سیل در مورد اخیر. موضوع مهم بعدی که بهش میرسیم مدیریت در واقع در حین حادثه است، ولی شما میبینید که فقط در یه مورد همین استان ایلام بخشای روستایی که آسیب دیدن خسارتشون دقیقا به اندازه بخش کشاورزی و عشایر خسارتش به اندازه زیرسازای شهری بود. یعنی همه زمینای کشاورزیشون بخش زیادی از دامشون رو از دست دادن، یا منطقه‌ای مثلا بوشهر هم همینطور. خب وقتی که شما در مورد رقمای بالای خسارت صحبت میکنین، طبیعتا نشون میده که در حین حادثه هم به این گروه‌ها کمک رسانی نشده. کما اینکه خبر داریم بخش زیادی از روستاها آب و برق و اینها رو برای مدت طولانیه که دسترسی بهش ندارن.
او به موضوع دیگری هم اشاره میکند.
موضوع سوم کمک رسانی بعد از حوادثی مثل سیل. در این مورد هم باز کشاورزان و عشایر و روستاییان و حتی مجموعه حاشیه نشین‌ها با توجه به بافتای فرسوده‌ای که ما در این استان‌ها می‌شناسیم، مثلا در استان بوشهر بخش زیادیش حاشیه نشین هستن یا خود حتی شهر بوشهر، و در جنوب کرمان هم بخش زیادیشون عشایری هستن که از سیستان بلوچستان اونجا ییلاق و قشلاق می‌کنن. خب پس این بخش بعد از حادثه هم همچنان مسئله مهمیه، برای اینکه تجربه سیل لرستان، استان گلستان در سال 98 نشون داد که بخش زیادی از زمینای کشاورزی امکان کشت و کارشون از دست میدن. لایروبی منازل روستایی عملا غیر ممکنه با توجه به بافت فرسودشون. بخش زیادی از اونها امکان مدرسه، دسترسی به خدمات سلامت و بهداشت و درمان رو ندارن. ولی باز در همونجا هم گروه‌های آسیب پذیر بیشتر زنان هستن، برای اینکه متاسفانه دسترسی به امکانات و خدمات درمانی ندارن. آب شرب نبودنش برای زنان مسئله بسیار مهم و مشکل سازیه و به نظر میرسه که شرایط کشاورزان بعد از سیل‌های اخیر با توجه به عدم برنامه ریزی مناسب برای کمک به اونها از طریق بانک یا ساختارهای پایدار، مشکلات بسیار جدی و اساسی رو میتونه به وجود بیاره که متاسفانه تجربه نشون داده دامنه دار هست و در طول زمان هم اغلب حل نمیشن.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
یک کارگر با اشاره به مشکلات معیشتی خود و خانواده‌اش میگوید:
دارای 5 فرزند هستم. خدا را شاهد می گیرم که بیش از یک سال است که گوشت نه خودم و نه به سهام نخورده ایم. کارگر ساده هستم. بیشتر وقتا هم کار نمی باشد و داریم با سختی و گشنگی و در فقر دست پنجه نرم می کنیم. این صدای من را به گوش مسئولین تفاوتگر و خدا نشناس جمهوری اسلامی برسانید و صدای ما را هم به گوش سازمان حقوق بشری بین المللی برسانید.
یک کارگر نیز برای ما نوشته که در صنعت لاستیک کار میکند و جمع دستمزد و مزایایش با اضافه کار 5 میلیون تومان هم نمیشود. او پرسیده با این گرانی چطور باید زندگی کنیم؟ یک شنونده هم برای ما نوشته که یکی از اعضای خانوادهش در شرکت مشاور مونیت کار میکند و دستمزد او و حدود 20 مهندس دیگر این واحد از 5 ماه پیش پرداخت نشده است. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.